دوی بعد از ظهر است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در هشتمین نیمروز خرداد ماه، درود و سلام دارم به شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. من پروانه وحید منش با شما هستم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع در مجله نیمروزی. اما پیش از هر چیز همراه هستیم با محمد زرقامی و آخرین خبرهای ایران و جهان.
من هم سلام میکنم به شنوندگان مجله نیمروزی این شنبه روز. سفرهای بین استانی در تعطیلات نیمه دوم خرداد در ایران ممنوع اعلام شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت:
ما امروز در این جلسه تصمیم گرفتیم که از روز چهارشنبه در واقع سفرهای بین استانی تعطیل بشه تا روز دوشنبه که خب اعلام میشه و مردم از این مسببه مطلع خواهند بود.
همزمان علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا از اعمال جریمه 1,000,000 تومانی برای سفر به شهرهایی که در وضعیت قرمز هستند و جریمه 500,000 تومانی برای سفر به شهرهای در وضعیت نارنجی و زرد خبر داد. شماری از کارشناسان و مقام‌های بهداشتی در ایران طی یک سال گذشته بارها از نحوی عملکرد دولت حسن روحانی در مقابله با ویروس کرونا و عدم اعمال محدودیت‌های جدی انتقاد کردند. همچنین رضا اردکانیان وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران از اختصاص 125 میلیون دلار از منابع ارزی ایران در عراق برای خرید واکسن کرونا خبر داد. او روز شنبه اعلام کرد که مجوزهای لازم برای انتقال این پول از بانک تجارت عراق به یک بانک سوئیسی اخذ شده و قرار است 16 میلیون دوز واکسن از سبد کوواکس خریداری شود. جمهوری اسلامی ایران فروردین ماه امسال هم از محل پولهای بلوکه شده خود در کره جنوبی اولین محموله واکسن آسترازنکا شامل بیش از 700 هزار دوز را از طریق کوواکس دریافت کرد. ایران طی ماه‌های گذشته هزاران دوز واکسن کرونا هم از روسیه و چین خریداری کرده است. با این حال روند واکسیناسیون در ایران به کندی پیش می‌رود و تاکنون تنها حدود 3% از شهروندان واکسن کرونا دریافت کردند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بهای هر دلار آمریکا در بازار آزاد ایران روز شنبه به 23900 تومان رسید. بر اساس این گزارش هر یورو هم در بازار آزاد ایران به قیمت 29 هزار تومان به فروش می‌رسد. ارزش هر قطعه سکه طلا هم روز شنبه 10 میلیون و 750 هزار تومان اعلام شد. قیمت دلار آمریکا در ایران از 3 روز پیش روند صعودی داشته است. شماری از اقتصاددان‌ها عواملی از جمله تحریم‌های آمریکا، کاهش صادرات و رشد نقدینگی را در کاهش ارزش پول ایران دخیل می‌دانند. زلزله‌ای با قدرت 5 درجه در مقیاس ریشتر شهرستان بابا منیر در استان فارس را لرزاند. این زمین لرزه ساعت 1 بامداد روز شنبه به وقوع پیوست و مناطقی در استان کهگیلویه و بویراحمد را هم لرزاند. مهدی ولیپور رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر ایران با بیان اینکه 42 روستا در شعاع 15 کیلومتری کانون زلزله واقع شدند، گفت که هنوز گزارشی در مورد خسارت احتمالی این زلزله در دست نیست. به گفته او تیم‌های امداد و ارزیاب به منطقه‌ای که کانون زلزله بوده اعزام شدند. خبرها رو ادامه میدیم از مجله نیمروزی رادیو فردا. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد یک زن اهل لاس وگاس به تلاش برای نقض تحریم‌های ایران از راه صدور کالا به این کشور بازداشت شده است. بر اساس این بیانیه که روز جمعه منتشر شد، تینا چن 47 ساله صاحب شرکت تاپ وان زون با مسئولیت محدود است. او قطعات الکترونیکی و کامپیوتری می‌فروشد و محل این شرکت منزل مسکونی اوست. وزارت دادگستری آمریکا می‌گوید خانم چن در فاصله نوامبر 2015 تا ماه مه 2019 میلادی با دیگران دسیسه کرد تا کالاهایی را در ایالات متحده خریده و از طریق شرکت‌هایی در هنگ کنگ به اشخاصی در ایران بفروشد. شرکت خانم چن مجوز دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا اوفک را ندارد. در صورت اثبات اتهام‌های تینا چن، او با مجازات حداکثر 20 سال زندان و پرداخت 1 میلیون دلار جریمه روبرو خواهد شد.
ممنونم از تو محمد. محمد زرقامی با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله میپردازیم به انتخابات ریاست جمهوری در ایران و تحریم گسترده آن از سوی گروه‌های مختلف مردم و چهره‌های سیاسی. نگاهی داریم به حمایت علی خامنه‌ای از شورای نگهبان و آینده جمهوریت جمهوری اسلامی. و با هفته فرهنگی ایران در لندن با شما خواهیم بود. همه اینها و بیش از اینها در مجله نیمروزی رادیو فردا. تنها 20 روز تا 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی است. انتخاباتی که با رد صلاحیت‌های گسترده داوطلبان توسط شورای نگهبان واکنش‌های گسترده‌ای را در بین گروه‌های مختلف به دنبال داشته. در این دوره از میان 592 داوطلب ثبت نام شده، شورای نگهبان تنها صلاحیت 7 نفر را تایید کرده است. بسیاری از فعالان سیاسی، مدنی و فرهنگی خواستار تحریم این دوره از انتخابات در ایران شدند. همراه هستیم با همکارم سپیده بهکام که نگاهی داشته به آخرین خبرهای انتخاباتی. سپیده، بیشتر بشنویم از تو درباره انتخابات پیش رو و خبرهای اون.
پروانه، روز گذشته امامان و ائمه جمعه از تریبون نماز جمعه مردم رو به مشارکت در انتخابات تشویق کردند. برخی هم از جمله فرمانده ناجا به نوعی مردم رو تهدید کرد که در انتخابات باید شرکت بکنن. این در حالی هستش که سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرده که کاهش مشارکت مردم ربطی به مشروعیت نظام نداره و نایب رئیس مجلس هم گفته که حاصل انتخابات پرشور در واقع انتخابات نادرست خواهد بود. این دور از انتخابات در شرایطی برگزار میشه که به هر حال رشته اعتراضات سراسری در ایران داشتیم، از جمله در دیماه 96، مرداد 97، آبان 98 که کلیت نظام جمهوری اسلامی رو هدف گرفته و مردم شعارهایی در این اعتراضات علیه هر دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا سر دادن. دعوت به تحریم انتخابات در این دوره هم به شکل بی سابقه گسترش پیدا کرده. همینطور رد صلاحیت گسترده داوطلبان وابسته به گروه‌ها و جریان‌های درون نظام جمهوری اسلامی واکنش‌هایی رو در بین این گروه‌ها به دنبال داشته. حتی خود جناح اصلاح طلب و افراد شناخته شده‌ای از این جناح مثل مصطفی تاج‌زاده، معاون سیاسی وزیر کشور در دولت محمد خاتمی، یا سعید حجاریان که از او به عنوان تئوریسین جریان اصلاحات یاد میشه، گفتن که چون نامزدی در انتخابات ندارن شرکت نمی‌کنن. محمود احمدی نژاد هم شخص دیگری هست، رئیس جمهوری سابق ایران، که بعد از رد صلاحیت خودش اعلام کرده که در انتخابات شرکت نمی‌کنه و اون رو به نوعی تحریم کرده. اما دیروز احمد علم الهدا امام جمعه مشهد در نماز جمعه این شهر تحریم انتخابات در جمهوری اسلامی رو با خروج از اسلام معادل دونست. گفت کسانی که میگن در انتخابات شرکت نمی‌کنن اصلا مسلمان نیستن. خب احمد علم الهدا نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی، پدر همسر ابراهیم رئیسی هم هست که رئیس قوه قضاییه هست فعلا و به عنوان بخت اصلی انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه شناخته میشه. در همین حال جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هم دیروز با حمایت از اقدام شورای نگهبان در رد صلاحیت ها مشارکت حداکثری رو وظیفه مردم دونستن و گفتن که ایجاد دو قطبی های کاذب بیش از اون که موج آفرین باشه در واقع شکاف و تفرقه ایجاد میکنه. شخص دیگر محسن عراقی عضو مجلس خبرگان رهبری گفته که معنای انتخابات این هست که مردم اعلام میکنن که ما فرمانبر این نظام تشکیلاتی هستیم و در واقع برای کمک به اون فرمان روای فعلی که الان ولی فقیه هست یک بازوی اجرایی خوبی میخوایم که انتخاب بکنیم. علیرضا پناهیان هم که واعظ نزدیک به علی خامنه ای هست در واقع گفته که بهتر هست مثل قبل در میان نامزدها به گفته او افرادی مثل نداریم که مثل دوره های قبل خروس جنگی باشن و به هم بپرن و اینطوری مثلا هیجان و شور ایجاد بکنن. به هر حال از این صحبت ها زیاد بوده. امام جمعه موقت تهران اما گفته که نگران کاهش مشارکت هستش و گفته که این ممکنه به کشور آسیب های جدی وارد بکنه. پروانه
سپیده، درباره بحث مشارکت مردم در این انتخابات صحبت هایی شده، پیش بینی ها چطور هستش؟ چقدر امکان مشارکت وجود داره در انتخابات 1400؟
ببین، خیلی از پیش بینی ها و نظرسنجی ها حکایت از مشارکت پایین داره در این انتخابات، اما عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفته که از منظر حقوقی این مشکلی ایجاد نمی‌کنه، چون برخی میگن که اگر مشارکت حد اقلی باشه هم مشکل حقوقی خواهد داشت و هم مشکل امنیتی برای کشور ایجاد می‌کنه، اما او این رو تکذیب کرده. مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا که خودش یک نهاد دولتی هست هشدار داده که میزان مشارکت در انتخابات امسال حدود 39% از واجدان شرایط خواهد بود که از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی در بهمن 57 پایین ترین میزان مشارکت خواهد بود. به هر حال همونطور که گفتم شمار زیادی از فعالان سیاسی مدنی کارزارهایی را انداختن و خواهان تحریم این انتخابات شدن در این دوره.
ممنونم از تو سپیده. سپیده بهکام با ما بود با نگاهی به انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ایران. اما صحبت از تحریم انتخابات شد. تحریم انتخابات پیش رو در ایران روز به روز در میان اقشار مختلف مردم، سیاستمداران، فعالان مدنی و گروه‌های مخالف حاکمیت جمهوری اسلامی بیشتر به یک عمل سیاسی برای مقابله با وضعیت کنونی تبدیل شده، در حالی است که جریان اصولگرا تحریم کنندگان انتخابات را تهدید به واکنش کرده و برای مثال احمد علم الهدا امام جمعه مشهد هم گفته تحریم کنندگان مسلمان نیستند. همراه هستیم با احسان مهرابی، روزنامه نگار ساکن آلمان. احسان، در طول 42 سال گذشته چقدر بحث تحریم انتخابات در ایران سابقه داشته و در حال حاضر چه طیف ها و گروه هایی بیشتر به این موضوع پرداختن و انتخابات رو تحریم کردن؟
در هر دوره انتخابات به صورت سنتی گروه‌هایی در انتخابات شرکت نمی‌کردن، اما در این دوره موضوعاتی مانند اعتراضات دیماه و همینطور وضعیت نامناسب اقتصادی باعث شده که تحریم کنندگان بیشتری وجود داشته باشند و قبل از ورود به پروسه انتخابات هم مشخص بود که این انتخابات سردترین انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود و به هر حال تجربه مجلس 11 هم وجود داشت. شاید تنها تفاوتش با انتخابات گذشته این هست که در این دوره گروهی از حاکمیت هم قبل از انتخابات تاکید کرده بودند که در این دوره کارآمدی مهمتر از مشارکت هست و به نوعی اگر مشارکت هم کم باشه اما یک نتیجه مطلوب از انتخابات ریاست جمهوری حاصل بشه اشکال نداره. این موضوعی هست که در صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی هم به نوعی تکرار شد و او گفته بود که اینکه چند تا نامزد در انتخابات حضور داشته باشن مشارکت را بالا نمیبره، بلکه حل مشکلات مردم هست که مشارکت را بالا میبره و برای همین به نظر میرسه که فعلا حاکمیت از موضوع مشارکت نگرانی نداره. اونها امیدوار هستن که با یک مشارکت حداقلی اون نامزد مطلوبشون انتخاب بشه و بعد به نوعی با حل مشکل توافق اتمی و همینطور حل مشکلات بخشی از مشکلات اقتصادی به نوعی وضعیت بهتر بشه و موضوع عدم مشارکت در انتخابات هم فراموش بشه. البته اونها به یک حداقلی از مشارکت نیاز دارن، یعنی همین مثلا حدود 38% که در نظرسنجی ایسپا مطرح شده نزدیک به انتخابات مجلس 11 هست و به نوعی حالا میتونن در کوتاه مدت کاهش مشارکت رو با کرونا توجیه بکنن، اما اگر بخواد از این حد بیشتر بشه قاعدتا برای خود حاکمیت هم نگران کننده هست و صحبت های آقای علم الهدا یا گروه های دیگه ناظر به اصولگرایانی هست یا افرادی هست که در انتخابات گذشته به صورت سنتی رأی میدادن و الان ممکنه که مثلا بخوان رأی ندن، چون طیف های مانند حتی روزنامه جمهوری اسلامی یا نهادهای مشابه یا رسانه‌های مشابه نوشتن که به هر حال تکلیف انتخابات از همین الان مشخص است. یعنی در مجموع اگر حاکمیت بتونه همون حدود 40% یا در همون حول و حوش از مشارکت رو کسب بکنه، فعلا در کوتاه مدت براش مطلوب هست، اما اگر بخواد از این حجم کاهش پیدا بکنه به نوعی خطرناک هست و با این موضوع برخورد
احسان. خبرهایی به گوش میرسه درباره تهدید تحریم کنندگان، همین امروز فرمانده ناجا تهدید کرده تحریم کنندگان رو به برخورد. چقدر برخورد با کسانی که انتخابات رو تحریم میکنن عملی هستش و در صورت عملی شدن چه پیامدهایی به دنبال خواهد داشت؟
در حال با وجود اینکه حاکمیت پیش بینی کرده کاهش مشارکت در انتخابات را، اما اگر بخواد این موضوع گسترده بشه قاعدتا با اون برخورد میکنه. به هر حال در هفته‌های گذشته هم خبرهایی بود که تعدادی از خبرنگاران احضار شدن و به نوعی به اونها هشدار داده شده و گفته شده که این سخنان به تعبیری پیشگیرانه هست و اگر به هر حال این موضوع بخواد در شبکه‌های اجتماعی یا رسانه ها به صورت جدی برخورد بشه مطرح بشه باهاش برخورد میشه. از سوی دیگه اگر بخواد چالش های جدی درباره نامزد هایی که به هر حال میشه گفت که از الان مشخص هست که رئیس جمهور خواهند شد هم مطرح بشه، قاعدتا حاکمیت با اون برخورد میکنه. اما به هر حال مشکل اصلی حاکمیت برای تحریم انتخابات اون گروه هایی هستن که به نوعی اصلا از روی دلسردی از وضعیت موجود رأی نمیدن و ضرورتاً اصلا به این معنا نیست که حالا کمپین های انتخاباتی یا کمپین های تحریم را دنبال میکنن، بلکه وضعیت برای اونها به گونه ای دلسرد کننده یا ناامید کننده است که اصلا خبرهای انتخابات یا موضوع یا پیامدهای اون را هم دنبال نمیکنن و به صورت طبیعی ممکنه که اصلا در انتخابات شرکت نمیکنن و برای همین قاعدتا این تهدید برخورد هم درباره این گروه ها اساسا تأثیری نداره.
ممنونم. احسان مهرابی روزنامه نگار با ما بود با نگاهی به تحریم انتخابات از سوی گروه ها و اقشار مختلف مردم ایران. اما رادیو فردا درباره حمایت های علی خامنه ای از شورای نگهبان در این دوره که دست به تحریم گسترده کسانی زده که در انتخابات شرکت کردند و نامزد شدن، پیامدهای اون رو پرسیده از اکبر محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی و دین‌پژوه که با هم میشنویم.
به نظر میرسه که هرچه بیشتر از عمر جمهوری اسلامی گذشته و به سمت توسعه قدرت مطلقه پیش رفته، به همون اندازه با انتخابات و مقوله انتخاب مشکل پیدا کرده. ببینید، انتخابات هیچ وقت آزاد نبوده در جمهوری اسلامی، اما گاهی در دوره‌های رقابتی بوده و هرگاه رقابتی شکل گرفته اون نامزدی رأی آورده که از رهبری و ولایت مطلقه دورتر بوده. به عبارت دیگه پرشکوه ترین انتخابات های نظام که حتی اگر آزاد نبوده ولی رقابتی بوده و هیچ حرف و حدیثی هم روش نبوده و رأی قاطعی آورده رئیس جمهور، مثل انتخاب دوم خرداد 76، اون کسی رأی آورده که رأیش عملا نه به نظام تلقی شده یا نه به رهبری نظام تلقی شده. نظام هم به سختی تونسته این دورها رو از سر بگذرونه و نتیجه این شده که نه رئیس دولت راضی بوده، نه کارها به درستی پیش رفته و قربانی این حکومت دوپاره دوگانه همیشه مردم بودن، ایران بوده و نتیجه شده این وضعیتی که امروز کشور داره. این بار جمهوری اسلامی دیگه نمیخواد ریسک کنه، یعنی حتی حاضر نیست کسی با مراتبی اندکی پایین تر از اطاعت و سرسپردگی در رأس دولت قرار بگیره. برای همین این بار نه تنها منتقدان رو حذف کرده، نه تنها کسانی که اندکی با گفتمان حاکم بر کشور فاصله دارند، گفتمان رهبری، اونها رو حذف کرده، بلکه حتی کسانی که در داخل گفتمان نظام جمهوری اسلامی و در طیف مطیعان رهبری تعریف میشن رو هم حذف کرده، برای اینکه دقیقاً اون شخصی که میخواد بیاد بالا، یعنی بدون کوچکترین ریسکی. اما آیا این به این معناست که نظام نمیترسه از مشارکت با این؟ نه، تصورم این نیست که نظام نمیترسه. آقای خامنه ای امروز برخلاف تمام سخنرانی هایی که پیش از انتخابات ها میکنه، چند بار در یک سخنرانی به بیانهای مختلف از مردم خواست به صداهایی که میگن نرین تو انتخابات شرکت نکنید گوش ندید. این یعنی این صداها دیگه فقط صداهای یک جریان خاص یا جریانهایی نیست، بلکه ریزش کرده نیروها و در درون نظام این صداها شنیده میشه. نکته دیگر این که سخنان آقای خامنه ای برای منتقدان نظام یا فضای عمومی جامعه اصلا تعجب نداشت. همیشه ادعای انتخابات آزاد داشت، همیشه از شورای نگهبان دفاع میکرد، همیشه هم بی‌اعتنا بود به اعتراضها. اما تفاوتش اینه که این بار برای هواداران خودش یک تصویر جدیدی رو نشون داد. هواداران خودش فکر میکردن او اگر نسبت به منتقدان نظام یا مخالفان خودش آدم متکبر و مستکبری و مستبد دیست، اما در نسبت با هواداران و مطیعان خودش یه مقدار مؤدب‌تره، حداقل وقتی اونا رو رد میکنه براشون توضیح میده که چرا من این کارو کردم. اما این بار دیدن که آقای خامنه‌ای حتی در نسبت به اونها هم هیچ نیازی به توضیح ندید و از موضع بالا فقط دفاع کرد از عملکرد شورای نگهبان و گفت که برید در انتخابات شرکت کنید، براتون هم مهم نباشه کی هست. این مهمترین تفاوت سخنان امروز آقای خامنه‌ای بود با سخنان پیش از انتخاباتش در دوره‌های گذشته.
محمد جواد اکبر این تحلیلگر سیاسی نگاهی داشت به مواضع آیت الله خامنه ای در قبال شورای نگهبان. اما اگر درباره این توضیحات و یا سایر اخبار و گزارش های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
خواستم با آقای تبرسی بگم که آقای تبرسی گفته کسی که تو انتخابات شرکت نمی کنن و تحریم می کنن انتخابات و مسلمون نیستن. خواستم بگم که مسلمونی شما ثابت شده است تو این 43 سال که تو این 43 سال کسایی که دزدی و اختلاس کردن همشون ادعای مسلمونی داشتن. تو سال 88 و آبان 98 مسلمونیتون رو نشون دادید، چقدر مردم بیگناه رو کشتید و چقدر هنوز ما زندانی داریم. شما مسلمونیتون ثابت شده.
آقای همتی یکی از کاندیدهای ریاست جمهوری میگه که من آمدم که اقتصاد کشور را نجات دهم. ایشون چندین سال رئیس بانک مرکزی بوده و همین مصیبتی که الان اقتصاد کشور داره یکی از بانیاش خود همین ایشونه. چه بلایی سر قیمت ارز آورد، مردم رو بیچاره کرد، چقدر اسکناس بدون پشتوانه چاپ کرد و چقدر فساد در زمان ایشان در بانک مرکزی به وجود آمد. ایشون اگر یک بانک کوچکم دستش بدن بعد از یک مدت به فساد میکشه اونجا رو. حالا اومده ادعا میکنه که من اقتصاد کشور را نجات بدم.
این دفعه این کاندیداهایی که به ما دارن میدن اینا دیگه درباره دوزی هم دیگه صحبت نکنن. نماینده کارگران، نماینده معلمان، نماینده بازاریان، نماینده رانندگان رو بیارن تو جلسه، ازشون سوال کنن شما برنامه‌تون برای ما چی هست، ضبط بشه که بعدن فردا اگر عمل نکردن بتونن ازشون درخواست کنن که چه کار کردید، چی گفتید و چه کردید.
من فقط خواستم یک کلمه راجع به اصلاح بگم، حالا یا اصلاح طلب یا اصلاح گذار. آیا هیچ حکومت ایدئولوژی میشه اصلاح پذیر باشه؟ دائم بر طبل همون ایدئولوژیش میکوبه، به خصوص اگر این ایدئولوژی مذهبی باشه.
چیزی دیگه از اصلاح طلبی باقی نموده. یک جریانی در تاریخ ثبت میشه به نام محمد خاتمی که دیگه اومد و رفت، و چون معتقدم که آخرین میخه بر تابوت اصلاح طلبان همون قضیه تحسن مجلس ششم اصلاح طلبان مجلس ششم که حالا به هر شکلی عقب نشینی کردن و بدون هیچ نتیجه منتفی شدن، در واقع تموم شد ماجرا. اون دیگه آخرین میخ بر تابوت اصلاح طلبان بود دیگه. ما بقیش همش در واقع یه تظاهر و یک جور امتیازگیری و فریبکاری بوده که دیگه اونم دیگه الان دیگه این چون که به نظر میاد هناشون دیگه رنگی نداره و اصلا دیگه اصلاح طلبی دیگه سالهاست وجود نداره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نمایشگاه 5000 سال فرهنگ و هنر ایران از فردا در موزه معروف ویکتوریا و آلبرت لندن گشایش می‌یابد. در این نمایشگاه به عنوان ایران حماسی بیش از 300 اثر از 3200 سال پیش از میلاد تا عصر حاضر به نمایش گذاشته شده است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
موزه ویکتوریا و آلبرت در لندن از شنبه 8 خرداد ماه جاری در 10 بخش گوناگون آثاری را نمایش می‌دهد که قدمتشان از 5000 سال پیش شروع و به امروز ختم می‌شود. نخستین بخش نمایشگاه ایران اسطوره‌ای از 3200 سال پیش از میلاد شروع می شود و پس از نگاهی به تمدن‌های آغازین پارسیان، برپایی امپراتوری گسترده ایران و حکومت ساسانیان به دوره اسلامی می رسد و آثاری از این دوره‌های کهن را شامل دست‌نوشته‌ها، کاشی، فرش، پارچه و نقاشی به تماشا می گذارد. دوران پادشاهی از قرن 13 به بعد در ایران هم از بخش‌های دیدنی نمایشگاه 5000 سال فرهنگ و هنر ایران در لندن است که در آن سه اثر نقاشی 10 متری از ساختمان‌های کاشی‌کاری شده اصفهان به نمایش گذاشته شده. علاوه بر اشیاء نفیس باستانی، نمایشگاه موزه ویکتوریا و آلبرت در لندن بخشی هم نگاه به ادبیات کهن فارسی دارد که از آن جمله میتوان به نسخه های گوناگون شاهنامه فردوسی اشاره کرد. آثار برخی از هنرمندان معاصر ایران از جمله پرویز تناولی و شیرین نشاط نیز به این نمایشگاه راه یافته. مسعود سعدالدین، نقاش و مدرس تاریخ هنر در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا درباره اهمیت و جایگاه این نمایشگاه بزرگ اینطور گفته:
نمایشگاه 5000 سال تاریخ هنر و فرهنگ سرزمین ایران نمایشگاه فوق‌العاده بی‌نظیریه که در لندن برگزار شده. در این شرایط سخت برای ما ایرانی‌ها یک فرصت بسیار عالی که ما بتونیم مجموعه این فرهنگ بسیار غنی سرزمین ایران رو در یک نمایشگاه ببینیم که با سختی جمع‌آوری شده از موزه‌های مختلف و احتمالاً چندین سال روی نمایشگاه کار شده تا این نمایشگاه بتونه برگزار بشه. سرزمین ایران دارای تاریخ بسیار متنوع و گسترده‌ای هست و مرزهای ایران مدام در طول تاریخ تغییر کردند، ولی اولین تمدن‌های بشر به وجود آمدند و از همون زمان ما در مهرهای قدیمی که شکل گرفتن در نقش برجسته‌ها، در ریلیف‌ها و خیلی علائم هنری بسیار پیشرفته‌ای می‌بینیم که به مرور زمان تکامل پیدا کردند و شکل‌های نوعی پیدا کردند. سرزمین ایران و مردم ایران همیشه مردمی باز بودن که از فرهنگ‌های دیگه استقبال می‌کردن و از اونها برداشت می‌کردن. ما از همون دوران قدیم در ارتباط با فرهنگ مصر باستان عناصری رو به اونها منتقل کردیم و از اونها عناصری رو در کارهای خودمون استفاده کردیم و در دوره‌های بعد از روی نقاشی‌های دیواری یا کاشی‌کاری، لعاب‌کاری و تمام اینها تا قبل از دوران اسلام مناطقی که تحت عنوان سرزمین ایران اون موقع مطرح می‌شدن پیشرفت‌های فوق‌العاده‌ای در تمام زمینه‌ها داشتن، در زمینه فرش، سفالگری، نقاشی دیواری، کاشیکاری، معماری. ایرانی‌ها همیشه یک فرهنگ مستقلی داشتن، ولی در این حال هیچ وقت به این استقلال اکتفا نمی‌کردند، بلکه به یک بدبستان فرهنگی خیلی وسیع علاقمند بودند.
نمایشگاه 5000 سال فرهنگ و هنر ایران در لندن شماری هم برنامه جنبی تدارک دیده که سخنرانی و گردهمایی های فرهنگی و هنری از جمله آنهاست. یکی از آثار شاخص نمایشگاه لندن منشور حقوق بشر کوروش است. نمایشگاه ایران اسطوره‌ای از 8 خرداد ماه جاری به مدت بیش از 3 ماه در موزه ویکتوریا و آلبرت در لندن فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما در اینجا این مجله نیمروزی رادیو فردا هم به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش بارزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا بمانید. روز خوش.